دند. از مهرداد سید عسکری میپرسم چرا فهرست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با مخالفت‌های اینچنین محسوس همراه شده است؟
لیست اصلاح طلبان میان آنچه که گفته شده و میان آنچه که عمل شده تفاوت فاحش بسیار داره، مبنی بر اینکه سطح انتظارات مردم تهران پس از تایید صلاحیت بسیار بالا رفت و پس از رد صلاحیت برخی دچار خدشه شد، اما لیستی که بسته شده بسیار خشم برانگیز و توهین‌آمیز برای بسیاری بود که این خشم رو در گروه‌های اجتماعی و در قالب‌های مختلف نشون دادند.
به باور مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، این فهرست شوک آور بوده است.
ارزیابی‌های اولیه و واکنش‌های اولیه نشون میده که بدنه اصلاح طلبی از لیست منتشر شده تقریبا شوکه شده. توقعات بسیار بالا رفته بود. لیستی که فعلا منتشر شده و به عنوان لیست نهایی محسوب میشه، متشکل از بی‌رنگ و بوترین، بی‌خاصیت‌ترین و محافظه‌کارترین اصلاح طلبان کشوره.
اما با توجه به انبوه افرادی که در شهر تهران برای انتخابات شورای این شهر ثبت نام کرده بودند، هر لیست 21 نفره‌ای میتوانست به طور بالقوه با واکنش‌هایی همراه شود. همین احتمال را با مهرداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری شورای شهر تهران، در میان می‌گذارم.
دقیقاً، اما حضور افرادی که سابقه درخشانی در شجاعت و ایستادگی برای احقای حقوق ملت حتی در خصوص بحث حقوق شهری اونها داشتند و اینکه در این لیست غایب هستند پرسش برانگیزه.
شماری از منتقدان فهرست اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر تهران این فهرست را حاصل بده و بستان سیاسی و سهم‌خواهی گروه‌ها و اعضای ذی‌نفوذ شورای عالی سیاستگذاری تلقی می‌کنند. محمد رضا عارف، رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و نماینده تهران، پیشتر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از ملاک‌ها و شاخص‌های قرار گرفتن افراد در این فهرست این گونه گفته بود و از آن دفاع کرده بود.
ببین، ما راهبردم در شورای عالی هم دوره قبل هم این دوره اینه که سهم به احزاب نمیدیم بر اساس شاخص‌ها، که شاخص‌ها کیفی است روی توانایی‌ها، شایستگی‌ها و برجستگی‌ها و سابقه کار انشاءالله لیست هم میبندیم. حالا ممکنه چهرهای حزبی هم باشن، ممکنه نباشن.
اما اصولا اعضای شورای شهر تهران باید دارای چه ویژگی ها و توانایی هایی باشند تا با قرار گرفتن آنها در یک فهرست به این جمع‌بندی عمومی برسیم که فهرست مناسبی ارائه شده است؟ مهرداد سید عسکری، عضو پیشین یکی از شورایاری های شورای شهر تهران که این روزها مقیم نروژ است، این ویژگی ها و شاخص ها را در سه محور دسته‌بندی می کند.
شاخص های تخصص، شجاعت و سلامت را پیشنهاد می کنند. تخصص از آن جهت که بتوانند بر اساس گردش و امور به بهترین عمل کنند. شجاعت در این است که بتوانند در اساس فشارهای سیاسی و فشارهایی که باندهای قدرت بر اونها عمل می شود توانایی ایستادگی داشته باشند، و سلامت بر این که نتوانند به عنوان عاملی برای گروکشی برای استفاده جناح‌های مختلف سیاسی و فاسدان ساکنه در قدرت باشند.
جریان سیاسی اصلاح طلبان ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 94 که همزمان با انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد، با حمایت چهره‌هایی همچون محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی، از دو فهرست آنها تجربه موفق رأی به تمام افراد فهرست را اثر گذراندند. اما آیا این بار اصلاح طلبان با توجه به واکنش‌ها و مخالفت‌ها و انتقادها به لیستشان می‌توانند آن تجربه را تکرار کنند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آلمان.
اساساً تنظیم لیست ظاهراً بر مبنای تجربه شیرین انتخابات مجلس در اسفند 94 بوده. یعنی ظاهراً فرضیه و مفروض تنظیم کنندگان لیست این بوده که ما هر لیستی که ارائه بدیم نهایتاً مردم تهران از آن تمکین خواهند کرد و بدون اما و اگر به اون رأی خواهند داد، همچنان که در سال 94 اتفاق افتاد. آقای خاتمی هم پیامی داده، گفته ما چه بپسندیم چه نپسندیم باید از لیست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان حمایت کنیم. وضعیت در این زمینه در تهران با شهرستان ها متفاوته. واقعیت این است که تهران سیاسی ترین شهر کشوره. این شخصا در اینی که اصلاح طلبان در تهران با همین لیست برنده خواهند شد، بعید نمیدونم، تصور میکنم این اتفاق خواهد افتاد، اما در مورد شهرستان ها چنین چیزی بعیده.
همزمان با این تحولات، جمعی 40 نفره شامل افرادی سرشناس در حوزه‌های مختلف، متشکل از هنرمند و معمار و شهرساز و اقتصاددان و روزنامه‌نگار و جامعه شناس، با راه اندازی کارزاری با عنوان دیدبانان تهران وعده کردند که لیست‌های انتخاباتی را رصد خواهند کرد و در 4 سال آینده عملکرد شورای شهر تهران را ارزیابی خواهند کرد. این افراد در نخستین بیانیه اعلام حضور خود تأکید کرده اند که در انتخابات شورای شهر تهران به فهرستی که ملغمه سهمبران سیاسی باشد رأی نخواهند داد و بر توجه ویژه به زنان، جوانان، اقوام و اقلیت‌ها و مدیران شهری توانمند و پاکدست در مجموعه مدیریت شهری تهران تأکید کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آن کشور FBI را شامگاه سه‌شنبه از کار برکنار کرد. FBI و آقای کومی مسئولیت تحقیق در زمینه اتهامات ارتباط کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را بر عهده داشت. هانا کاویانی از رادیو فردا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اعلام تصمیمش برای برکناری جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI دلیل این تصمیم را ناکارآمدی او در تحقیق در زمینه ماجرای ایمیل‌های هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفته است جف سشنز دادستان کل کشور و راد روزنشتاین معاون دادستان نیز با او در برکناری آقای کومی هم نظر بودند. جیمز کومی 56 ساله تنها دومین رئیس FBI است که پیش از اتمام دوره 10 ساله مأموریتش از کار برکنار می شود. در نامه‌ای که آقای ترامپ خطاب به جیمز کومی نوشته از اینکه او سه بار به رئیس جمهوری اطلاع داده که درباره تحقیقات در زمینه روسیه شخص رئیس جمهوری در مزان اتهام نیست تشکر کرده، اما گفته است که با توجه به قضاوت وزارت دادگستری او به این نتیجه رسیده که آقای کومی توانایی اداره FBI را ندارد. آقای ترامپ در حالی به تاکید جیمز کومی بر در مزان اتهام نبودن خود اشاره کرده که رئیس پیشین FBI تاکنون این موضوع را به صورت عمومی مطرح نکرده و وقتی هفته گذشته در سنا از او در این باره سوال شد از پاسخ به آن امتناع کرده بود. در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری جیمز کومی از سوی حزب دموکرات بسیار مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که تنها چند روز پیش از برگزاری انتخابات او هیلاری کلینتون را در ماجرای استفاده از ایمیل‌های شخصیش مقصر شناخته بود. اما حال دموکرات‌ها و برخی دیگر از منتقدین دولت کنونی آمریکا از برکناری آقای کومی انتقاد کرده و می‌گویند این برکناری تحقیقات در زمینه ارتباط کمپین آقای ترامپ با روسیه را تحت شعاع قرار می‌دهد. سناتور دموکرات بن کاردن که از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی نیز هست، با انتقاد از این اقدام گفته است برکناری جیمز کومی نشان می‌دهد که به تشکیل یک کمیته مستقل برای تحقیق در زمینه روابط با روسیه نیاز است. بسیاری دیگر از قانون‌گذاران دموکرات از این درخواست و همچنین انتصاب یک دادستان ویژه در این باره حمایت کردند و از میان جمهوری‌خواهان سناتور جان مک‌کین نیز با آنها همراه شده است. در ماه ژانویه گذشته جامعه اطلاعاتی آمریکا با انتشار گزارشی گفته بودند بررسی آنها نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور تشکیل یک کمپین نفوذ در انتخابات آمریکا علیه هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات را صادر کرده بود. FBI در کنار دو کمیته در سنای آمریکا و مجلس نمایندگان آن کشور در حال تحقیق در این زمینه هستند. جیمز کومی در روزهای گذشته در این باره به قانونگذاران آمریکایی گزارش داده بود و قرار بود گزارش دیگری نیز در روزهای آینده ارائه دهد. با برکناری جیمز کومی حال معاون او اندرو مک‌کیب ریاست موقت FBI را بر عهده خواهد داشت تا کاخ سفید جانشینی برای آقای کومی پیدا کند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. نورالدین چانیکلی معاون نخست وزیر ترکیه ارسال تسلیحات نظامی از سوی آمریکا برای نیروهای کرد در شمال سوریه را غیر قابل قبول خوانده و ابراز امیدواری کرده که آمریکا به حمایتش از شبه نظامیان کرد پایان دهد. همزمان مولود چاوش اغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز دستیابی شبه نظامیان کرد به هر نوع سلاح را تهدیدی برای ترکیه توصیف کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دستور ارسال تسلیحات نظامی به نیروهای کرد وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا هدف از ارسال تسلیحات برای این گروه از نیروهای کرد را تسریع در شکست تروریسم در رقه اعلام کرده. شهر رقه در شمال سوریه پایتخت حکومت خودخوانده داعش است. و بالاخره آن که شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران روز سه‌شنبه در بیانیه انتخابات ایران را کلاهبرداری فکری، مفهومی و سیاسی توصیف کرد. او در بیانیه خود انتخابات ایران را تعزیه انتخاباتی نامید و از ایرانیان خواست تا دست رد به سینه آنهایی که فرقه تبهکار خوانده بزنند. رضا پهلوی انتخابات آزاد را مستلزم آزادی نقد در جامعه دانسته و در بیانیه خود نوشته است که شرایط سرکوب تقاضا و انحصار عرضه هرگز مولد انتخابات آزاد نبوده است. این اظهارات در حالی بیان می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اسفند ماه گذشته انتخابات در ایران را آزاد، سالم و دموکراتیک توصیف کرد که به گفته او زیر نظر سیستم اجرایی و نظارتی دقیقی برگزار می شود. وعده ما 15 دقیقه دیگر عزیزان.